بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی که در اطلاق و تقیید دنبال میشه طبعا مباحث مهم اصولی است که در فقه تأثیرات بسیار گسترده‌ای داره و حتی در خود اطلاق، این که ما بگیم اطلاق چگونه استفاده میشه، چه تقریر و تقریبی داره، این تفاصیل نظریه در اینجا در خیلی از مباحث اثرگذاره و این سلسله مباحث چیزهای انتزاعی دور از واقعیت ها نیست، اینا کاملا در این مبحث مسائل نقش آفرینه در جای جای استدلالات و اجتهاد فقهی. بحث ما بعد از اون که ابتدا اشاره کردیم به این که استفاده اطلاق منحصر در مقدمات حکمت نیست بلکه راه‌های دیگری داره، در این حال میگفتیم که مسیر مقدمات حکمت هم یک مسیر قابل قبولی است. این تفاوت دیده بود که ما داشتیم با بقیه، در واقع یه نوع اختلافی بود که مثلا آقای حائری و اونها میگفتن از اون مسیر اطلاق اثبات میشه، یه عده غالب هم میگفتن مقدمات حکمت، اما ما عرض میکردیم این دو مسیر هر دو بازه و هر دو قابل تقریره. خب بعد از این رسیدیم به مقدمات حکمت. در مقدمات حکمت به مقدمه دوم رسیدیم بعد از فراغ از مقدمه اول که عبارت بود از کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده. به مقدمه دومی رسیدیم که در کفایه نبود، دیگرانی این را به عنوان مقدمه به شمار آورده بودند و اون مقدمه این بود که امکان تقیید هم باشد. وقتی می شود اطلاق را پای متکلم نوشت که او علاوه بر این که در مقام بیان تمام مراد هست متمکن از بیان قید هم باشد، وگرنه اطلاق را نمیشه پای او نوشت. برای بررسی مسئله طبق اون روالی که در کلمات بزرگان بود در دو مقام قرار شد بحث بشه، یکی در عالم ثبوت یکی در عالم اثبات. و در عالم ثبوت معناش اینه که قبل از این که به الفاظ اراده جدیه و اراده متکلم در قالب الفاظ ریخته بشود، در همون عالم اراده جدیه وقتی که تصویر میکنه حکم خودش را، یا شمول داره این اعتق رقبه اون اراده‌ای که داره که میخواد رقبه آزاد بشه یا عالم اکرام بشه، یا اینکه این فراگیری و شمول در کلامش در اراده او نیست، این عالم ثبوتشه. و یکم عالم اثباته که حالا گفته ما میخواییم پاش بنویسیم که اعتق رقبه یعنی ای رقبته، یا اکرم العالم یعنی ای عالمه. اما در مقام ثبوت که مقام اول بود اشاره کردیم که سه قول مهم در اینجا وجود داره. یکی این که نسبت بین اون اطلاق و تقیید ثبوتیین، اطلاق و تقیید در مقام عالم اراده و درون و باطن متکلم تضاد باشه، که مرحوم آقای خویی و بعضی معاصرین و اساتید به اون معتقدند. دو این که نسبت بین اینها عدم و ملکه باشه، که مرحوم نائینی از پیشگامان این نظریه است، امام هم از ایشون تبعیت کرده. و سه این که نسبت بین اطلاق و تقیید ثبوتیین سلب و ایجاب و تناقض باشه، که ظاهر کلام مرحوم شهید صدر و احیانا حضرت استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه ماست. اینم اقوالی بود که مورد اشاره قرار گرفت. و در اینجا بعد گفتیم که در حقیقت مبنای تصمیم در این میان این اقوال دو تا سوال به نحو مترتبه. سوال اول اینه که اطلاق اصلا یه امر وجودی است؟ تقلید امر وجودی است؟ آیا اطلاق هم امر وجودی است؟ اگر این باشه میفته در مسیر همون قول اول و تضاد، یا اینکه نه اطلاق امر عدمی است و اگر امر عدمی بود اون وقت سوال جدیدی مطرح میشه که این عدم فی ما من شأنه تقیید و الوجود، یا عدم بدون این قیده که اگر اولی باشه میشه همون قول عدم و ملکه که قول دوم بود و ناینی، و اگر هم گزینه دوم انتخاب بشه میشه همون قول شهی صد که عدم و سلب و ایجاب و تناقض باشه. خب این تا این مسیر را آمده بودیم جلو. بعد در مقدمه گفتیم که ما یه بحث فلسفی و تحلیلی پیرامون نسبت و تقابل ملکه و عدم ملکه داریم که اینا مفصل در یک جلسه تشریح کردیم و عرض کردیم که در عدم ملکه ما عدم را مقید میکنیم، عدم المقید نیست، بلکه عدم خود میشود مقید به ما من شأنه الوجود. منتها این شأنیت وجود ملکه را که مبنای صدق اون عدم ملکه میگیریم، این گفتیم ذو مراتبه. این شأنیتی که مبنای صدق عدم ملکه میشود، این ذو مراتبه. از اون شأنیت هایی که بسیار برجسته و قوی است و قوه قریبه الی الفعل در فرد شروع میشه تا شأنیتی که در اجناس بعیده است. این همه اینا از نظر تحلیلی و انتزاعی قابل تصویره. میگیم نبودی که مقید است به جایی که شأنیت بود دارد، عدمی که در موضعش دارای شأنیت و قابلیته. متا این شأنیت و قابلیت دارای یک طیف بسیار متنوع و دارای مراتبه. از شأنیتی که این آدمی که الان شبکیه چشمش پاره شده و با یک عمل التیام پیدا میکنه، الان نابیناست، با یک عمل میشه بینا. یا حالا از اینم قوی تر، کسی که یه دفعه چشمش رفته نگاه کرده به خورشید، الان دیگه نمیبینه. خب این فقط با 5 دقیقه چشمو ببنده استراحت کنه بعد میشه بینا. اینجا این شأنیت چقدر قویه؟ الان که میگه این نابیناست و نمیبیند، در جایی که شأنیت دیدن داره، اینقدر این شأنیت بالاست که 5 دقیقه استراحت بکنه بیناست. تا اونی که حالا میخواد یه عمل بکنه، تا بیایید شأنیتی که در یک حیوانی ما میگیم کوره، به خاطر اینکه جنس حیوان شأنیت رو داره و الا خود اون فرد حیوانی اصلا دستگاه بینایی نداره، صنفش هم نداره، نوعش هم نداره، جنس قریبش هم ممکنه بگیم نداره، ولی جنس بعیدش که حیوان معنی، اگه بگیم حالا جنس بعیدمونه، حیوان این شأنیت رو داره، این بازم ممکنه بگیم نابینایی فی ما من شأنی وجوده. و از این بالاتر تا شأنیتی که در میاد تو مفهوم عام وجود، دیگه از اون بالاتر نمیشه دیگه. میگیم موجود یا فقیر است یا غنی، فقر و غنای وجودی فلسفی. خب به این عالم امکان میگیم موجودات فقیر، میگیم این فقیره. فقرم میگیم یعنی ناداری فی ما من شأنهی دارایی، نداشتن اون غنای ذاتی. فقر ذاتی داریم میگیم دیگه، نداشتن غنای ذاتی در جایی که شأنیتشو داره. شأنیت که نداره، این اصلا من الازل الی الابد این فقیر ذاتی. میگیم شأنیت تو همون وجود به معنای مطلقه و میشه آدم ملک. این دو طرف طیفه. شما از اون طیفی که آدمی چشم انداخته به خورشید و الان نمیبینه، 5 دقیقه باید استراحت بکنه، بیایید تا وقتی میگیم فقیری که از ازل و ابد غنا، طعم غنا رو هم نچشیده، اون غنای ذاتی، ولی چون شأنیت وجود که مفهوم اعم المفاهیم در عالم موجود، شأنیت داره که غنای ذاتی داشته باشه، چون در مصداق خدا اونجوریست. اون شأنیت تو اون مفهوم عام را به اینم نسبت میدیم و به این وجه میگیم عدم ملکه. و اینم چیز دور از آبادی نیست، این تقسیمی که داریم میگیم موجود یا فقیره یا غنیه همینه، و تقسیمات دیگر هم همینه، حادث و قدیم و نام که میگیم همینطوره. بخش زیادی از این تقسیمات عارضه علل وجود اینطوره که این دو مفهوم یکیش وجودی یکیش عدمیه، ولی عدمش عدم ملکه است. عدم ملکهش هم با رعایت اون شأنیت خیلی خیلی موسعه است. این مطلبیش که در منطق هم مورد توجه بوده، ولی حالا خوب. تو همین عنوان فقیر شما میتونید به تو فقرهای اقتصادی به این آقایی که تا الان سرمایه دار بوده و ورشکست شده میگیم فقیر، که با یه ذره تلاش میتونه بره حساب و کتاباشو جور بکنه و غنی بشه. این فقیری که با یه ذره تلاش شأنیت کامل داره، برمیگرده به غنا، میگیم فقیر به معنای عدم ملکه. تا فقیر ذاتی که به همه موجودات عالم میگیم که الالعبد هم نمیتوانن غنی بشمن، ولی بازم به ملاحظه شأنیت اون عنوان عام وجود میگیم فقیر. به شکل مفهوم وجودی معدولهی هم به کار میبریم، نه مفهوم چی. این یه بحث بسیار مهمه که یک تحلیل منطقی در مفهوم. بر این تحلیل که نکته بسیار مهم در اون ذکر شد، بیفزاید یه نکته دیگه. این الان یه تحلیل فلسفی منطقی بود که آقا دستگاه ذهن بشر در مقام ساختن مفاهیم میتواند یه مفهوم سلب را ببینه، سلب که تناقضه، میگیم او غناست، او غنیه و این دارای غنا نیست، یا لیسه به غنیه که سلب محصله. همه جا اون سلب محصل رو میشه تبدیل به معدوله کرد، یعنی سلب محصل رو میشه یه حالت ایجابی بهش داد. هر سلب تحصیلی رو شما میتونید به یک مفهوم ایجابی تبدیل بکنید، و ایجابی شدنش هم به اینه که شأنیت اون طرف رو بگیرید، و این شأنیت هم یه امر انتزاعی است که مراتب داره، از شأنیت‌های قوی تا شأنیت‌های بعیده. همش هم له حظ من، یعنی من الواقعیه، چون اینا همه انتزاعیات یک نوع منشأ انتزاعی دارن. اینی که تا به حال میگیم توانایی ذهن بشره، ذهن بشر میتواند بگه که لیسه به غنیین، یا بگه هازا لاغنی، هازا لیسه به غنی، معدولش بکنه، و میتونه یه خود بیاد جلوتر اون لاغنی را یک مفهوم مثلا اما را براش قرار بده که حالت ایجابیش قوی تره. همه اینها در واقع مراتبی از واقعیت وجود داره که ذهن بشر رو هر کدام میتونه متمرکز بشه، اینجوری مفهوم بسازه، سلب تأثیری باشه یا بیاد ایجابیش بکنه. اما در مقام این مقام تحلیل ذهنی است. یه مقام هم بشر داره که در مقام وضع الفاظه، اونم به ید معتبره، به ید واضحه. واضح ممکنه بگه که من اما و اعما را وضع کردم برای اونی که بصر نداره، فی ما من شأنه البصر. این فی ما من شأنه ای رو میتونه، این دیگه مقام وضعه، میتونه بگه همون شأن خیلی قریبه، قریب رو من در موضوع لای این ده اخذ کردم. میتونه شأن میانه ای را اخذ بکنه، میتونه اون شأنیت عامه بعیده را اخذ بکنه. اینم یه بحث دیگه لفظیه، دقت میفرمایید؟ یعنی ما الان دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که ذهن انتزاعی بشر و فلسفی بشر قدرت داره که مفهوم سلب را و نقیض را مبدل به عدم ملکه بکنه. این قدرت بشره، این قدرت ذهنی بشر هم بسیار بالاست. اینی که تا به حال میگفتیم این یه محور بحث ما بود. این محور اینه که توانایی های شگرف ذهن بشر در تبدیل یک سلب تحصیلی به و نقیض به عدم ملکه. این یک فرمول ذهنیه، این دیگه یک فرمول واقعیه تو ذهن بشره که بشر میتونه نقیض رو مبدل به عدم ملکه بکنه. چرا؟ برای اینکه عدم رو مقید میکنه به جایی که شأنه. بعد این شأنیت هم توانایی بشر میتواند از شأنیت غریبه بگیره تا اون شأنیت بسیار موسع بعید. همش هم لهو حظ من الوجود، انتزاع واقعیتی داره که هرچه البته اون شأنیت غریبه و قویه باشه، اون عدم ملکه شفافتر و برجسته تره، یعنی حالت وجودیش قوی تره. وقتی میگید که این امای اون در جایی که کاملا آماده بینایی است، خیلی اینجا قوی تره، چون یک اون لایه وجودی بصر در اینجا وجود داره، تا اون امایی که حالا میخوام بگیم جنس بعیدش قابلیت این بینایی داره، ما به لحاظ این که جنس بعیدش این قابلیت داره و الان اون نداره، میگیم مثلا اعما. این یه بحثه که بحث فلسفی ذهنی تحلیلیه. بحث دوم به دنبال این، اون قدرت جعل و وضع الفاظ در بشره. بشر اینم از ویژگی های او به شمار میاد که میتونه تو ذهنش برای مفاهیم کد بگذاره، کد لفظی، بعدم دستگاه فیزیولوژیکش هم جوریه که میتونه اینا رو ادا بکنه. تو ذهنش کدگذاریه، بعدم این کدا رو میتونه به لفظ بیاره، بعدم میتونه به قلم بیاره. اینم دو سه تا ویژگی دیگر این نظام وجودی بشره. خب اینجا که میخواد کد بگذاره، بگه این لفظ رو من وضع کردم برای این، اینم باز دست بازی داره. یعنی میتونه بگه که من اما را وضع کردم برای اون چی جایی که عدم بصر است، در جایی که شأنیت قریبه به بصر داره یا شأنیت متوسطه داره، اینجا رو من اما میگم. اما اون جایی که شأنیت بعیده است، اون حیوانی که اصلا این اعصاب و سلسله اعصاب بینایی اصلا درش نیست، بله شأنیت حیوان به معنی عام این شأنیت رو داره، ولی این فرد و صنف و نوع این اصلا هرگز این شأنیت رو نداره، یا حالا شأنیت برجسته ای نداره. اینو دیگه من نمیگم اما، اما میگم تا اونجایی که نوع شأنیت داشته باشه میگم اما. میتونم بگه نه، اما رو من تا آخر خط میرم جلو، این تابع وضعه دیگه. میتونه بگه من اما رو برای این شأنیت های عدم البصر، فی ما من شأنه القریب البصر، وضع کردم، ولی به بالاتری ها اما نمیگیم. میتواند بگه نه تا وسط راه میام و اما میگم، میتونه بگه تا آخر خطم میریم و اما میگم. تو فقر الان اینطوره، فقر وقتی میاد مفاهیم فلسفی پیدا میکنه. بشر الان وقتی میگه الموجود اما به لحاظ ذات خودش اما غنی او فقیر، اینجا فقیر رو مفهوم ایجابی عدم ملکه‌ای داره میگیره، نه اینکه یعنی لیس به غنیین، نه لیس به غنی فی مامن شعنهی میگیره، یعنی بهش حظی از وجود میده. متا این حظ از این شعنیت و یه شعنیت بسیار بسیار بعیده گرفته و داره لفظ رو به اون معنا به کار میبره. ولذا ما تا این اونی که تا اینجا گفتیم اینه که دو تحلیل رو در نظر داشته باشید. یه تحلیل فلسفی ذهنی است که میگه میشود عدم را مقید به ما من شأنه الوجود کرد، این میشه عدم ملک. این ما من شأنهی لهو مراتبون، و این مراتب از ضعیف تا قوی، از قریب تا بعید، همش شأنیت این داره که همون آدم بگیره و عدم ملکه درست بکنه، تو ذهن خودش مفهوم سازی بکنه. این یک بحث. بحث دیگه بحث وضعی و قرار داده الفاظه. تو الفاظ هم ممکنه که این بر یکی از این مراتب تمرکز بکنه و لفظ را برای اون مرتبه وضع بکنه. اینا به ید الواضعه، به ید المعد، به ید واضعه جائله، که من اما را تو این مرتبه میگم اما، از این بالاتر دیگه من اما بهش نمیگم، تو مفاهیمی که داره وضع میکنه. بله میتونیم بگیم لیسه اون حالت سلب معدوله در واقع موجبه سالبت المحمول، چرا اون میتونه همه جا میتونه بگه که زید لیسه به بصیر، یا بگه حتی میتونه بگه دیوار لیسه به بصیر، به لحاظ اینکه یه شأنیتی تون موجود برای بصر هست، بذار به دیوار هم میگه لیسه به بصیر. اما اما که میخواد یه مفهوم ایجابی را جلب کنه، میتونه برای یکی از این مراتب یا همه مراتب بگذاره. اون بخش اول یک واقعیت هایی است که میتونه همه مراتب رو در نظر بگیره و بر اساس اون عدم ملکه رو درست بکنه. این بخش دوم دیگه بحث وضع الفاظه که الفاظ رو میتونه تو این حد قرار بده یا اون حد یا اون حد.
اون بخش اول یه عملا نقیزه این فقط میشه وجود و عدم دیگه، غیر از وجود و عدم هر جا شما بیاید به سلب و ایجاب میتونید ملکه آدم ملکه بگید. مثلا بیاییم تو دایره وجودات بگیم یا واجب است یا غیر
خب
انسان است یا غیر،
یا واجب است یا ممکن،
همین هم میشه ملکه آدم ملکه دیگه، یعنی انسان غیر انسان، همین هم میشه با اون ملکه فرمودی، چون تو اون شعنیت میشه نگاه کرد تو دایره وجود.
بله، یعنی اگر اون شأنیت رو ببینه میشه عرض شود که میشه عدم ملکه. اما اگه شأنیت رو نبینه، چون اون تابع اینه که ما کدام رو ببینیم، وقتی اون شأنیت رو نبینه میگه بصر و لابصر، که لابصر رو دیگه شأنیت رو که نبینه میشه تناقض.
چه نقشی می کنیم؟ ما ملکه را من که
می گیم یه ارتفاع، بله،
نقیزه
می گیم
لا ارتفاع، بس رکی به نگاه من این وقت ببینیم آیا اصلا امکان ارتفاع داره یا نه، امکان نه نگاه من، نظر من در واقعیت من تو اون...
نه اینا همش منشه انتظار داره، واقعیت هایی داره که اون شأنیت رو که ببینه در یه محدوده اون وقت لایجتمعان و لایرتفعان، شأنیتو که نبینه تو کل هستی حساب میشه، اون فرق نمی کنه. اگر من فرصت بود و بنا بود بحث فلسفی بکنم، چیزای دیگه عرض می کردیم، ولی دیگه اجازه بدید اینو به همین اندازه بسنده بکنیم. دیشب یکی دو ساعت خودم خواب نمی رفتم و همینجور داشتم این بحث های فلسفی عهد قدیم را هی تجدید میکردم و نکاتی میدم. حرفای بیش از اینها در اینجا هست و حرفای دقیق تری که خورده شفافتر هم میکنه مباحث. حالا سوال شما هم یک کمی با اونا هست، ولی اگه بخوایم بریم دیگه میریم تو فلسفه دیگه، به همین اندازه اونی که ما اینجاش هم حالا بعضی میگفتن این قدم ارتباط نداره، ولی حالا بحث درستی بود، این خیلی جا نیاز بهش داره. خب این مقدمه رو ازش بگذاریم، حالا بیایم وارد بحث خودمون بشیم که حالا بحثای چه سریست. حالا بعد از اینم استفاده میکنیم از این مقدمه، ولی حالا وارد بحث بشیم. حالا طرح بحثمون در اطلاق، گفتیم که دو تا سوال ما داریم، این دو تا سوال رو باید جواب بدیم برای اینکه موضع خودمون رو در نسبت اطلاق و تقلید مشخص بکنیم. دو تا سوال داریم. سوال اول چی بود؟ این بود که اطلاق امر وجودیه یا عدمیست. سوال دوم این بود که اگر عدمیه، آیا این عدم فی ما من شأنه‌ای و العدم المقیده، یا این که نه عدم المقیده، شأنیتی در این نیست و میشه نقض ایجاب. این دوتا سوال بود که باید به اینها ما پاسخ بدیم. سوال اول معرکه آراس که اطلاق وجودیه یا عدمیه. اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم با عموم یه مقدار قصه روشن‌تر میشه، سوال یعنی روشن‌تر میشه. شما وقتی میگید این عام است، در عام و عموم هیچ اختلافی نیست که وجودیه، میگه عموم یک امر وجودی است. عموم هم اونی است که از لفظ استفاده میشه و عرض شود که میگن امر وجودی، یعنی این سعه و شمول امر وجودیه. وقتی میگه اکرم کل عالم، این شمول به طور معین در ذهن تمرکزی روش حاصل شده و لفظی هم آمده اون تمرکز وجودی رو نشون میده. در عالم ذهن وقتی که روی شمول این مفهوم نسبت به مصادیق توجهی پیدا کرد گوینده، بعد هم لفظی برای او قرار میده. این لحاظ شموله، این امر وجودی است که شمول را لحاظ کرده. البته این شمول نسبت به افراد به ذات، نه افراد بالعرض. تو عموم هم وقتی میگه اکرم کل عالم، دیگه ویژگی سیاه و سفید و ملیت و جنسیت و اون نوع دانش و ایناش توی ملاک حکمش دخالت نداره، زیر پر حکمش اون عوارض خارج از چی نیست. ولی تو همه این علمای از ملیت‌های مختلف یا در رشته‌های مختلف، در همه اون مفهوم علم وجود داره و عالم وجود داره و او هم شمول نسبت به این افراد به ذات را عنایت داره، ولذا اینجا امر وجودیه. در عموم در عالم تصویر شمول مفهوم نسبت به مصادیق و البته مصادیق و افراد، البته به ذات نه بالعرض، چون فرد به ذات غیر از فرد بالعرضه. فرد به ذات یعنی انسانیت شما، شما شما شما. فرد بالعرض یعنی اون مشخصات فردیه که زائد بر انسانیته. شمول که میگیم یعنی شمول نسبت به اون فرد به ذات، و اینکه همه این انسانیت ها تو این انسانیت دیده شده و این انسان یا عالم آینه ایست که همه اونها را با عنایت داره شمول پیدا میکنه، مستوعب استیعاب داره. این امر وجودیه که استیعاب داره. این استیعاب و شمول و لحاظ شمول یک امر وجودیه. حالا اما بیایم در اطلاق. در اطلاق خب لفظ که نیست، فرض اینه که اطلاق میگیم وضع لفظی نیست. سخن اینه که تو عالم ذهن قبل از اینکه حالا به لفظم در بیاد، تو لفظ که قید نداره هیچ، تو لفظ عدمیه دیگه، قیدی نداره، تو عموم در مقام اثباتش با اطلاق تفاوت داره، روشنه، تا اینجا روشنه. در عموم شمول لفظ، لفظ داره کل، ال و امثال اینها، یا هیئت یا ماده یا لفظ. اما در اطلاق فرض اینه که تو لفظ که چیزی نیست، اما العالمه، الرقبه است، رقبه است، انسانه، ماه، اما اسماء اجناس یا اعلام. ولذا در مقام الفاظ که اطلاق همون یعنی عدم القید، برخلاف عموم که یعنی عدم اللفظ، لفظ خاصی چیزی نیست، برخلاف عموم که لفظ داره. تا اینجا در مقام اثباتش خب عدمه، عدم القیده. اما در مقام اون بزنگاه اصلی، اون مقام ثبوت و عالم ذهنه، در عالم ثبوت و عالم ذهن یه نوع شمولی لحاظ وجودی و شمولی ملحوظ است، اون قوام اطلاق. منتها فرقش با عام اینه که عام لفظ داره، این لفظ نداره، این تفاوت فقط در داله، والا هر دو میشه یک لحاظ وجودی استیعاب و شمول درشه، ولو حالا با یه درجه متفاوت. این همون نظر آقای خوییه، نظر آقای وحیده، که در واقع اطلاق و عموم هر دو در شمول و استیعاب لحاظ شده، ولو حالا استیعاب در اطلاق درجه ضعیفتری هم باشه، در عالم ثبوت هر دوی امر وجودی هند، لحاظی هند. حتی اگر بگیم رفض القیود هم هست، ولی همین لحاظ شده از این رفض القیود و به یه معنا استیعاب لحاظ شده. منتها فرقش با عموم اینه که این لحاظ عموم و شمول در اکرم العالم با اکرم کل عالم مثل همه تو عالم ثبوت، هر دو لحاظ استیعاب و فراگیری شده. منتها در مقام بیان اونجا لفظ براش گذاشته شده، اینجا با قرینه دیگری از قرائن مختلفی که حالا یکیش مقدمات حکمته میشه اون رو استفاده کرد. ولی تو عالم باطن خیلی به هم نزدیکن، هر دو وجودی هم. تو عالم ظاهره که با هم فرق کردن. این یک نظره که نظره مثل آقای خویی اونها اینه که امر وجودیه. اما در مقطعی مقابل میگه که نه، در اطلاق حتی همون عالم ثبوتش هم با عام فرق داره، این تفاوت عمیق‌تر از لفظه، حتی تو عالم درون هم و عالم اراده و واقع و باطن متکلم فرق داره. در عموم لفظ را مفهوم را میبیند و شمول آن را هم میبیند، شمول آن را هم میبیند. اما در اطلاق این طبیعت را میبینه، این طبیعت را میبینه و این را میبینه که و قیدی را هم در کنار اون نمیبیند. همین اطلاق، طبیعت را دیده، چی؟ شمول قهریه، طبیعت را میبینه و تو ارادش قیدی میبینه دخیل در اینجا حکم نیست، طبیعت دخیله، قید دیگه دخیل نیست. بله این قهرن شمول داره، آدم وقتی توجه تفصیلی هم بکنه شمول رو میبینه دا، ولی قوام اطلاق به این شمول نیست، به حیثی که اگر فرض بکنیم این نکته بزنگاه اینه، اگر فرض بکنیم کسی که این طبیعت رو دیده، بعدم قیدی هم در این اراده او و تأمین مساله و اغراض او دخالت نداره، دیگه ذهنش هم نمیکشه بیشتر از این که بیا تجزیه و تحلیل بکنه و نمیدونم چون، بازم میگیم اطلاق هست. ولو این که به شکل ارتکازی، به شکل چی، این به زنگا این است، شمول و اینا اینجا پیدا میشه، آدم هم وقتی توجه پیدا میکنه میگه بله شمول داره، ولی ذات اطلاق چیزی بیش از این نیست که این طبیعت در حصول غرض او دخالت داره و هیچ قید دیگری دخالت نداره. این عدم دخالت قیدهای دیگر در این جایی که این طبیعت دخالت داره، اطلاق در واقع روحش همون عدم دخالت قیوده در عالم باطن، عدم دخالت قیود با فرض اینکه این طبیعت هم دخالت داره. این بیش از این چیزی نیست، این میشه همون سلب. اطلاق در واقع همون عدم دخالت قیوده، حتی رفض قیودم نیست، عدم لحاظ قیوده، عدم دخالته، عدم لحاظ قیوده در جایی که طبیعتی دخالت داره. این میشه همون میره به سمت ناینی و داغترش به سمت اونی که شهید سعد میگه که عدم دخالته، عدم لحاظه. این سؤاله که اونا میگن، آی خویی میگه لحاظی وجود داره، شمول و استیعابه و اون اطلاقه، و ناینی و صدر و بزرگانی از این دست میگن نه، این لحاظ یه امر حالا به قولشون قهری ثانوی احیانا حاصل بشه اینجوریست، ولی ذات اطلاق همینه که قیدی نیست، اینو میخواد البته و قیدی هم نیست. نه اهمال نیست، بله عدم لحاظ نه، بله نه، بله توجهی به قیود نداره، این اهمال نیست. این حالا اینو بعد عرض میکنیم، آقای وحید خیلی رو این تاکید دارن و این تاکیدش از آقای خویی هم هست، حالا اینا انشاءالله هفته دیگه طول کشیده. این اصل قصه تو اینه که ببینیم این اهمالی که گفتن معقول نیست، آیا نتیجه‌ای که آقای خویی میخواد بگیره هست داره.